بسم الله الرحمن الرحیم و بیرون استقامی نبو خیلی ناس ایمانی سال الله علی محمد و آلی کلام ما در بیان فرمایش مرحوم نائینی رضوان الله علیه ایشان فرموده بودن در بحث اینکه آیا در باب تجری برای فعل متجربه اون حکمی که برای موضوع واقعی است می شود بگیم اون حکم دائرهش سعه پیدا کند و شامل حکم فعل متجربه بشود، یا اینکه نه اون حکم از حد خودش تجاوز نمی کند و شامل فعل متجربه نمی شود. این اساسا محل بحث بود که صاحب کفایه عبارتی داشتن خواندیم و فرموده بودن صاحب کفایه که وجهی ندارد که قطع به وجوب فعل یا حرمت فعل موجب حدوث مصلحت یا مفسده بشود که نتیجتا اقتضای جعل حکم شرعا یا غیر شرعی عقلن را داشته باشند. این حاصل کلام صاحب کفایه. مرحوم نائینی رضوان الله علیه فرموده بودند که اولا عنوان مقطوعیت از عناوینی که موجب حسن یا قوب باشد نیست، بلکه نسبت به حسن و قوب لا اقتضا هستند. از عناوینی که مقتضی حسن باشد یا مقتضی قوه باشد ما نداریم چیزی تحت عنوان مقتوع، مثلا چی؟ مقتوعیت. بله متعلق قطع اگر شیء حسن باشد به لحاظ متعلق این مقتوع می شود حسن، متعلق اگر قبیح باشد به لحاظ تعلق قطع به او می شود قبیح، ولی نه به خالص خود قطع به ما و قطع اون. پس قطع به ما و قطع اون و مقتوع به ما و مقتوع اون نسبت به حسن و خوب لا اقتضا هستند، از عناوین نیستن که موجب حسن شی یا خوب شی باشن. نکته دومی هم که فهمیدن مسلم هست، اینا رو عرض کردیم ولی که اعاده میکنیم تا مطلب بیاد به ذهن. فهمیدن در این که متجری خبس باطنی دارد و سوء سریره دارد هم هیچ تردیدی نیست، لذا بر اساس اون خبس باطن هست که چیزی را که قطع به این پیدا کرده است که حرام است میخواد انجام بده، یا قطع به وجوب پیدا کرده است میخواد ترک کند. این منشأش همون خبس باطن هست. در مقابل منقاد اون حسن باطنی او جوری است که چیزی را که احتمال محبوبیتش هم بدهد اعتنا میکند، احتمال مبغوضیت را بدهد ترک میکند. اینم یک امر که امر مسلم است و درش فهمان ما بحث و حرفی نداریم. بحث و حرف در این است که آیا این حالا در باب چون تجربی هست عرض میکنم، حالا در باب انقیاد هم این بحث میاد، آیا خبث باطن و سوء سریره مستتبع حرمت فعل متجربه میشود یا نه؟ و این استتباع هم دو سو دو نه می شود مورد بررسی قرار بگیرد. شما تارتن این است که نفس سوء سریره و خبس باطن موجب بشود که فعل متجربه قبیح بشود و نتیجتا اقتضای حرمت پیدا بکند، و اخرى این است که خیر بگیم اون حرمت واقعی نیاد سراغ فعل متجربه، بلکه احداث ملاک حرمت در او بشود ملاک آخر. پس ما باید در اینجا در واقع باید در دو مرحله بحث بکنیم، یکی این که آیا فعلی که به واسطه اون فعل شخص که دارای خبث باطن است تجری کرده است، بعد از تحقق تجری به این فعل، چون عرض کردیم تجربی تا فعل از صادر نشود نمیگن تجربی، بنابرای مسئله که مرحوم عاشق عرض کردیم، بعد از صدور فعل از او یستق، و بر این که این شخص جرأت بر مولا ورزیده است. ما لم یستر شیئون، این عنوان جرأت ورزیدن بروز پیدا نکرده، ولی متجری به خبس باطن دارد، زمینه به اصطلاح هست داره، اما هنوز بروز و ظهور پیدا نکرده است. حالا که به صورت فعل مقتوع به حرمت مثل مثلا مقتوع خمریه را شرب کرده است، و حالا که انتشه بوده این که خمر نبوده است، کلام در اینه که این شرب اون حرمتی که از خمر واقع بر روی خمر واقعی رفته بود به عنوان حکم واقعی می شود توسعه پیدا بکند و شامل شیئی که مقتوع الخمری است ولو لم یکن خمرن واقعا بشود یا نه، که نتیجهش این می شود خمر حرامون اعم از این که قطع به او حاصل بشود یا نشود، که در هر دو صورت به اصطلاح علم و جهل خمر حرام باشد. این و علم هم از این که علم مطابق با واقع باشد یا مخالف با واقع، این چنین هست یا نه، این یک مرحله از بحث. و اخرى بحث در این است که اون حکم واقعی لا یتعدا عن حده، که حدش همون واقع است، و در دائره تجری که معلوم مخالف با واقع است نمیاد. الشیء لا یتجاوز حده، حکم واقعی رفته است روی واقع شیء با قطع نظر از تعلق علم و جهل به او، فعلیت یا تنجز او بستگی دارد به علم، که مادامی که معلوم نشده است منجز نیست اما حکم هست. در باب تجری که ادعا بشود که حکمی دارد فعل متجربه، یعنی حکم آخری مطابق با اون چه که در واقع بوده است جعل بشود در ظرف ظاهر، در ظرف قطعی که این آقا پیدا کرده است، آیا این چنین میشود گفت یا نه؟ لذا تعبیر مرحوم نائینی این است که میفرمایند تارتن ما بحث در این میکنیم که آیا این قبح فاعلی مستتبع حرمت فعل متجربه به نفس حرمت ثابته للعنوان الواقعی هست یا نه، این یک طرح بحث و یک مرحله از بحث. و اخرى بحث در این است که آیا قبح فاعلی مستتبع حرمت فعل متجربه به ملاک آخری که مخالف با ملاک حرمت فعل واقعی باشد آیا خواهد بود یا نه، این دو مرحله باید بحث بشه. و اینجا آقا بحثم بحث واقعا طویل و زیلی است، بعد سعی کردم که جمع و جور کنم که هم بحث شده باشد و همین که خیلی هم وقت گرفته نشود، چون مطالبی زیادی در اینجا گفته شده است، بزرگان سخن گفتند، فرمایشاتی فرمودند، بر مرحوم نائینی اشکال کردند، بعضی ها باز فرمایش این بیانش اینجوری است که با اون بیان میشه این اشکال رو رد کرد و نکته هم به ذهن عقیل رسیده است که اینا رو عرض میکنم به ترتیب. حالا خوب دقت کنید، فعلا کلام ما در این است که فرمایش مرحوم نائینی رضوان الله علیه در اینجا بیان کنید. بعضی از تلامذه مرحوم نائینی و تلامذه ایشان به این بزرگوار اشکال کردند، فرمایشاتی از برخی از اکابر فن وجود دارد که اونها به لحاظ این که باز مبحث یک مقداری ربط به مسائل عقلی پیدا می کند نکته دقیق تری را بیان کردن که با اون فرمایش اشکالی که بر مرحوم نائینی شده اصلا رد می شه کرد، ولیکن اون بیان هم به نظر می رسد که خالی از اشکال نباشد، که اینا رو به ترتیب ما عرض می کنیم انشاءالله. اما فرمایشی که مرحوم نائینی اینجا دارند، این اول خوب دقت کنید، ایشان می‌فرمایند در مرحله اولا که آیا قبح خبث باطنی شخص متجری و قبح فاعلی متجری مستتبع حرمت فعل متجربه باشد به نفس حرمت متعلقه به عنوان واقعی، متجری مایه ای را نوشیده است به عنوان انه خمرون این که خمر نیست در واقع، خمر واقعی حکمی دارد عبارت است از چی؟ حرمت. اون حرمت رفته است روی کل مای این مسکر تحت عنوان خمر، سوا اون علم پیدا بکند مکلف به او یا علم پیدا نکند. لذا تعبیر میکنند که احکام واقعی تابع علم و جهل مکلف نیست، یعنی اصلا مکلف هم نباشد اون حکم واقعی انشاء شده و جهل شده است و نظر شارع هم در جهل چنان حکم به خود شیء است، به وجود واقعیش. خب این یک. حالا اون حکمی که رفته است روی واقع خمر، همون حکم بیاد شامل این مایه‌ای که به اعتقاد انه خمرون نوشیده شده است بیاد روی این مایه و بگیم همون حرمتی که خمر واقعی دارد، همون حرمت آمده باشد پر این به اصطلاح چیزی که مقطوع الخمریه هست را هم گرفته باشد. این حرف رو بزنیم طارتن اینه که شخص اون حکم بیاد. این رو مرحوم نایلی می فرماید که اصلا مورد قصد نیست و کسی نمی تواند این را بگوید و تعبیر ایشان این است که این از باب انتقال عرض من موضوع الى موضوع آخر است. اینجا آقایون هیچ کسی جای اعتراضی نکرده است که جای حرف هم اینجا بوده است که اینجا واقعا مسئله حکم متعلق به موضوع خارجی مسئله عرض است به معروض و از اینجا بحث عرض و عروض هست و اساسا حکم عارض بر متعلق به وجود خارجی می شود یا متعلق به وجود متناسب با وقایع تشریع می شود. اینجا متاسفانه چیزی نگفتم ولی بعد یک اشاره کردم که خودتون دقت داشتیم با توجه به اون چی که حقیقت حکم رو مکررن عرض کردیم از وقایع اعتبار خارج نمی شود و قطعا متعلق او اولا و به ذات هم از دائره وقایع تشریع خارج نیست. احکام از قبیل قضایای چی اند آقا؟ حقیقیه، یعنی حکم بر موضوع، اعم از این که وجود بالفعل داره به شرط الوجود، اما اعم از این که وجود بالفعل باشد یا وجود بعدن پیدا بکند بالقوه، ولیکن موجودی که در خارج هست اون اولا و به ذات متعلق حکم نیست و موضوع برای حکم و حاکم نیست، بلکه موضوع موجود است در وعای تشریف اعتبار. اونی که موجود به وجود اعتباری هست هرگز در خارج نیست. لذا شما حکم را نسبت نباید موضوع و متعلق او را عبارت قرار بدین از اون چیزی که در خارج هست، بلکه اون چیزی که در خارج هست عرض او هم امر خارجی یان چیزی که عارض بر او میشه در رعای خارج است. ولی حکم به وجود که حقیقت حکم امر اعتباری یان متعلق او هم به ما هو و حکمون در عالم چیزها اعتبار. حالا اینجا فرمودن این گفتنی نیست که حکمی که عارض شده است بر خمر موجود در خارج به معنای خمر واقعی، این حکم بیاد روی چی آقا؟ روی به اصطلاح مقطوع الخمریه. اساسا عرض از موضوع خودش منتقل نمی‌شود به موضوع دیگر، بیان ایشان اینجور فرمودن. فرمودن این که گفتنی نیست. پس اینی که ادعا شده است و بعضی این احتمال را ذکر کردن که خود مرحوم نایینی هم بیان میکنن در مقام تشریح اینجور بیان میکنن، میگن مراد ما از این که میگوییم آیا حکم از واقع سرایت میکند به فعل متجربه یا سرایت نمیکند، مراد شخص حکم نیست بلکه مراد میفرماین سنق حکم است. این قسم اول که شخص حکم باشد تصریح میکنن فازا مما لا یتفوه به احد، این گفتنی نیست. پس چیزی که به اصطلاح احتمالش هست این است که سنق حکمی که ثابت شده است برای عنوان واقعی، اون سنق حکم ثابت بشود در عنوان مقتوع. اون سنق از حکم حرمت بود دیگه، حرمتی که ثابت شده بود برای خمر به حسب وجود واقعی، همون حرمت، نه همون حرمت ها، یعنی از این سنخ، یعنی حرمت از همون سنخ، حرمت حرمت شما اون حرمت چیز روش میگفتید بود این حکم واقعی، این حرمت هم از همون سنخ باشد، یعنی به عنوان حکم واقعی باشد، یک حکم واقعی باشد که آمده از روی چی؟ روی این به اصطلاح مقتول خمریه. اینجور. لذا میفرماین یعنی حکم استغراقی، ولی نه این استغراق از قبیل استغراقی که افراد متعدد را میگیرد، یعنی نه، حکمی که دائره حکم وسیع باشد. لذا تعبیر استغراق هم که دارن در عبارتشان، منظور از استغراق نه اون استغراق یعنی افراد متعدد که دوتا فرد باشن، نه، حکم واحدون که شامل هر دو مورد، هم متعلق به وجود واقعی را بگیرد، هم متعلق به وصف مقتوعیت را بگیرد. خمر به وجود واقعی هم متعلق حرمت است، خمر به وصف معلومیت هم متعلق حرمت است. سنخ حکمی نه یک حرمت باشد، نه، یک کلی است که همه این افراد را فرا میگیرد، یک کلی است که هم حرمت متعلقه به خمر به وجود واقعی را فرا گرفته است و هم حرمت آخری را، نه شخص اون حرمت، حرمت آخری را که متعلق به مقتوع خمره شده است او را فرا گرفته باشد. حکمی که از ناحیه شارع انشا شده است حکم کلی انشا شده است. یک جزئی و مصداق او عبارت است از حرمت متعلقه به خمر واقعی، یک جزئی و مصداق آخر او عبارت است از حرمت متعلقه به مقتوع الخمریه. اینجور بگیم مراد از سرایت این باشد، یعنی شخص سرایت نمی کند به این فرد، چون جزئی شده است و جزئی از حد خودش خارج نمی شود. که لذا بحث در این می فهماید بشود معالن که آیا حکمی که ثابت شده است برای عناوین واقعی عمومیت دارد که شامل مقتوع عنوان بشود یا نه. عناوین واقعی مثل عنوان خمر به وجود الواقعی، عنوان مثلا فرض کنیم بو، عنوان سایر محرمات، اینها یک عنوان، یک وجود واقعی دارند، مثلا تعبیر کنه به عنوان، یعنی یک عنوان معنون اونها موجود به وجود واقعی است، یه وقت نه، معنون اونها موجود است به وجود علمی و این موجود به وجود علمی تارتا مطابق با واقع در میاد و آخر مخالف با واقع. آیا احکام واقعیه شامل خصوص موجودات به وجود واقعی و متعلقات به وجود واقعی می شود یا نه دائره احکام واقعی سعه دارد؟ همون گونه که اونها را شامل می شود، این احکام واقعی شامل احکام متعلقه به عناوین به وصف معلومیت اونها نیز خواهد شد. فعزن نتیجه می گیریم حکم واقعی که عبارت است از حرمت خمر، هم خمر به حسب وجود واقعی را شامل می شود و هم خمر به وصف معلوم الخمریه را شامل می شود، هر دو محکومن به حرمت، به حرمت واقعیه. اینجور گفته می شود. خب در اینجا بعضی از تلامیز مرحوم ناینی ایراد کردن، فرمودن که این گرچه شما فرق میگذارید بین سریان حکم شخصی به معلوم العنوان و سرایت حکم کلی به معلوم العنوان، ولی معال این وجه دوم باز به همون وجه اول برمیگردن، چون فرض بر این است که آیا فرض بر این است که اون حکم متعلق به شی به وجود واقعی تا متعلق تحقق پیدا نکند در خارج حکم به صورت کلی است، تشخص اون حکم به چیست؟ به تحقق متعلق او در خارج. خب اگر اینجوری است پس در نتیجه متعلق اگر تا تشخص خارجی پیدا نکند حکم تشخص پیدا نمی کند، تعبیر بنده است عرض میکنم و بله اشکالش به این صورت بیان نکرده است، اینجوری باید عرض بکنیم. پس بنابراین به عنوان کلی که معنا ندارد، کلی کلی است، پس سرایت به این صورت باید بگیم که یعنی بعد از آنی که تشخص پیدا کرد آیا از اون شخص می شود عدول بکند و تعدی کند و برسد به معلوم العنوان ایزن یا نه تعدی به معلوم العنوان نمی کند بلکه به همون واقع خودش باقی است. اگر قد پیدا شد امر جدیدی حادث نمی شود، همون منجز می شود. اگر قد پیدا نشد امر جدیدی باز پیدا نخواهد شد. پس به عروض قد تعدی و تجاوز حکم واقعی از حد خودش نخواهد کرد. علی حاله حالا برگردد به اون وجه اول یا بر نگردد به وجه اول، خلاصه کلام در اینه که ما احداث ملاک جدید نشود در متجرابه. به عبارت دیگر مفسده‌ای در فعل متجرابه نیست. چرا؟ چون اشیاء به وجود واقعی اگر فرض کنین حرام بودن حرمتش هست، اگر مباح بودن به عروض علم و امثال ذلک از عناوین تغییر پیدا نمی کند واقعی اون. اگر آب هست، آب آقا مباح هست. اینجور نیست که شرب ما برای ما بشود حرام. بله به عنوان ثانوی ممکن است، ولی به عنوان اولی حکم واقعی شرب الماء اباحه است. حالا اگر ما را به عنوان خمریت بنوشد، واقع امر که عوض نمی شود، ولی برمیگردد به همون تصویر که واقع تابع علم و جهل ما باشد. اگر علم پیدا کردیم حرام، اگر علم پیدا نکردیم حرام نباشد، یا مبار اگر علم به حرمت پیدا کردیم بشود حرام، این رو ما نمیگیم. لذا چیزی که هست این است که باید بگیم آیا ملاک آخری میاد یا نه، که اون بچه دوم است. فعلا در این است که آیا سرایت هست حکم از متعلق خودش به عنوان واقعی، به متعلق به عنوان معلومیت و وصف معلومیت لایستی. این تمام حرف است. خب مرحوم نائین میفرماید که ما سرایت و عدم سرایت را تابع این باید بدانیم که آیا اشیاء وجود واقعی پس از آنی که متصف به وصف علم می شوند و معلوم قرار می گیرند عنوان جدیدی پیدا می شود. این عنوان جدید چه نسبتی دارد به اون واقع؟ نسبت این عناوین را با اون واقع باید در نظر بگیریم. اگر نسبت این عناوین با واقع نسبت حالات و عوارض باشد، خب اینجا بحث اطلاق و تقیید و امثال ذلک جاری است. اگر این نسبت نباشد، دیگه بحث اطلاق و تقیید و امثال ذلک جاری نیست. ادعای مرحوم نائینی این است که ما از طریق اطلاقات ادله نمیتوانیم، اطلاق لفظی نه، اطلاق لحاظی، از اطلاقات ادله نمیتوانیم استفاده بکنیم سرایت حکم متعلق به اشیاء به عناوین الواقعیه را به اشیاء به وصف معلومیت آنها. از ناحیه تمسک به اطلاق نمیشود. چرا؟ جهتش این است که میفرمایند اطلاق در جایی است که تقیید ممکن باشد. اگر در موردی تقیید ممکن نباشد، اطلاق هم دیگه گفتن ندارد. چون بین اطلاق و تقیید، اطلاق عدم تقییدی است که شأنیت تقیید را داشته باشد، عدم ملکه است. جایی که شأنیت تقیید را ندارد و چیزی که نسبت به او تقیید معنا ندارد، اطلاق هم معنا ندارد. از شما میپرسیم آیا می توانیم بگیم حکم متعلق به خمر به عنوان واقعی مقید بشود به وصف معلومیت؟ که شارب بگوید خمر به وصف معلومیت حرام است، این با حکم واقعی نمی سازد. معناش این است که دیگه این حکم واقعی نیست. حکم واقعی یعنی علم و جهل، در او هیچ گونه دخالتی ندارد. با فرض این که حکم واقعی است به معنای عدم دخالت علم و جهل ما در اون، چجوری میشود مقید بشود به علم؟ پس تقیید به علم معنا نخواهد داشت. اگر نداشت، پس اطلاق به نسبت به علم معنا ندارد، چون تقیید نسبت به اون ممکن نیست. ولیکن میفرماید ما از راه نتیجت الاطلاق میتوانیم این سرایت را ثابت بکنیم. از ناحیه خود اطلاق نشد، چون تقیید ممکن نیست تا اطلاق ممکن باشد، ولی از ناحیه نتیجت الاطلاق میتوانیم ثابت بکنیم. بیان این که چجوری میشود از نتیجت الاطلاق ثابت بکنیم رو عرض میکنیم. بعد یک مثال مرحوم نائینی رضوان الله علیه برای تقریر به ذهن ذکر کردن، یا تنظیر در حقیقت بگیم بهتر است، نظیری برای این مورد آوردن که دست ما از نفس اطلاق مستقیما کوتاست، ولی از طریق نتیجت الاطلاق میتوانیم این تغییر را، این به نتیجه را بگیریم، به این سرایت را نتیجه بگیریم. مثالی برای ذکر کردن، این را انشاءالله فردا عرض میکنیم. انشاءالله الله علیه محمد جهار. آقا دقت کنید، چون به هر حال فرمایشات بزرگان است و در مقام به هر حال تضارب آراء بزرگان است. حرفا خیلی دقیقه، ولی بنده جای تعجب میبینم که آمدن این جمله مرحوم میائینی که در مورد اول فرمودن گفتنی نیست که ما بگیم حکم شخصی متعلق بشود، سرایت بکند به مقطوع الخمریه، اینو نمیتونیم این حرف رو بگیم، چون از باب انتقال عرض من موضوعی الى موضوع این آخر خواهد بود. این اصلا چه حرفیست در اینجا گفته بشه؟ نسبت حکم به شیء به وجود خارجی نسبت عارض به معروض نیست، بحث عرض نیست.